ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
قصه ی تلخ وقتی که گفتی تو نمیخوام خیال میکردم میخوای بترسم شاید هنوزم باور نشم
چشمای گریون دستای خسته دوری چشمات منو شکسته
رنگ اون چشمات
چشمای سیاه زنجیر دلت دستم بسته
شاید یه حسود چشممون زده بگو کی ما رو تنهایی دیده نمیدونم آسمونم قصه ی ما رو یکی شنید
کالیفرنیا که روز سه‌شنبه آزاد شد، چرا دستگیر شد، اتهام او چیست و چرا این اتهامات علیه او مطرح شده است؟ نیکول شوبیری، سخنگوی سازمان عفو بین الملل، در گفتگو با رادیو فردا در این باره میگوید:
We welcome Amnesty.
سازمان عفو بین الملل خواهان آن است تا مقامات ایران مشخص کنند علی شاکری از اعضای شورای ابتکار شهروندان برای صلح در کالیفرنیا که روز سه‌شنبه آزاد شد، چرا دستگیر شد، اتهام او چیست و چرا این اتهامات علیه او مطرح شده است. نیکول شوبیری، سخنگوی سازمان عفو بین الملل، در گفتگو با رادیو فردا در این باره میگوید:
We welcome Amnesty International the release of Mr. Ali Shakiri on bail.
سازمان عفو بین الملل از آزادی علی شاکری با قرار وثیقه استقبال می کند. ما همچنین از مقامات جمهوری اسلامی می خواهیم جزئیات درباره این که چرا او را دستگیر کردند، اتهام او چیست و چرا این اتهامات علیه او مطرح شده توضیح دهند. از سوی دیگر ما از مقامات ایران می خواهیم نگهداری بازداشت شدگان در سلولهای انفرادی را پایان دهند. همانطور که می‌دانید علی شاکری در زندان اوین در سلول انفرادی نگه داشته می‌شد و به وکیل دسترسی نداشت. او تنها چند بار توانست با خانواده خود تماس تلفنی داشته باشد. سازمان عفو بین الملل مسلماً از مقامات ایرانی می‌خواهد نگهداری بازداشت شدگان در سلول انفرادی را متوقف کنند و بر اساس درخواست گروه کاری سازمان ملل که در فوریه سال 2003 به هنگام بازدید از ایران خواسته بود نگهداری زندانیان در سلول انفرادی را متوقف کند، عمل کنند.
برخی از تحلیلگران در این عقیده هستند که مقامات جمهوری اسلامی اخیراً چند شهروند ایرانی آمریکایی را به این دلیل آزاد کردند که این بازداشت‌ها چهره ایران را در مجامع بین‌المللی مخدوش کرده است. از نیکول شوبیری می‌پرسم آیا این تحلیلی درست است؟
As you know, in recent months, the Iranian authorities increased pressure on journalists, academics and human rights defenders and other people who were perceived by the authorities as having
linked... همانطور که می‌دانید در ماه‌های اخیر فشار بر روزنامه‌نگاران، اساتید دانشگاه و مدافعان حقوق بشر و دیگر افرادی که از سوی جمهوری اسلامی به داشتن ارتباطاتی با کشورهای خارجی یا درگیر در پروژه‌های ساخت جامعه متمدن ایران پنداشته می‌شوند، افزایش یافته است. این درست است که آزاد شدن علی شاکری با دیدار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از آمریکا همزمان شده است. با وجود این، ما در سازمان عفو بین الملل فکر نمی‌کنیم بهبود وضعیت حقوق بشر باید موضوع هیچ نوع ملاحظه سیاسی باشد. حقوق بشر باید همیشه و در هر شرایطی در اولویت باشد. با وجود اینکه ما از آزادی علی شاکری استقبال می‌کنیم، نگرانی‌هایی درباره دستگیری‌های اخیر افرادی که به آنها اشاره کردم و به عنوان تهدیدی برای مقامات جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند داریم. از جمهوری اسلامی می‌خواهیم تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر رفتار کند.
In line with international human rights law.
آزادی علی شاکری روز سه‌شنبه 25 سپتامبر همزمان با سفر محمود احمدی نژاد به آمریکا برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل صورت گرفت. وی که از 4 ماه پیش در زندان به سر می‌برد، روز سه‌شنبه در تماسی تلفنی با همسر و پسرش به آنها اعلام کرد آزاد شده است. محمد شادابی سخنگوی قوه قضاییه در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس اعلام کرده که علی شاکری می تواند از کشور خارج شود. پیش از آزادی علی شاکری، بستگان وی وثیقه ملکی به ارزش 110 هزار دلار به دادگاه تحویل دادند. علی شاکری یک هفته پس از آزاد شدن کیان تاجبخش، پژوهشگر ایرانی آمریکایی مؤسسه اوپن سوسایتی آزاد می شود. کیان تاجبخش و پیش از آن حاله اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی آمریکایی مؤسسه وودرو ویلسون نیز با اتهامات مشابهی به آقای شاکری دستگیر و سپس آزاد شدند. گزارش فرین عاصمی و گفتگوی او بود با نیکول شوبری، سخنگوی سازمان عفو بین‌الملل. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار است امشب در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. این برای سومین بار است که آقای احمدی‌نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند. نیما تمدن که خبرهای مربوط به این مجمع عمومی را دنبال کرده، نگاهی دارد به مهمترین نکات مربوط به سخنرانی امروز محمود احمدی‌نژاد. آقای تمدن.
بله، از حدود 2 ساعت پیش 62 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به طور رسمی، یعنی از ساعت 9 صبح به وقت نیویورک آغاز به کار کرد. ابتدا بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل، گزارش سالانه خود را قرائت کرد که این گزارش بر موضوع چالش‌های پیش روی جهان متمرکز بود. اما نخستین رهبر جهانی که در مجمع عمومی سخنرانی داشت، لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، و پس از او جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا بود. بنا به گزارش‌ها، آقای بوش در سخنانش بر موضوع گسترش آزادی در جوامع مختلف تمرکز داشت و به طور مشخص به اعتراض‌های دموکراسی خواهانه که اکنون در میانمار یا برمه سابق در جریان است توجه ویژه‌ای معطوف داشت. وی از تشدید تحریم‌ها علیه حکومت نظامیان در میانمار خبر داد و گفت که قوانین صدور ویزای آمریکا برای مقامات میانمار دشوار خواهد شد. از 11 رهبری که در بخش پیش از ظهر مجمع عمومی سازمان ملل امروز سخنرانی کرده و یا خواهند کرد، علاوه بر رؤسای جمهوری آمریکا و برزیل، قزاقستان، غنا و هندوراس، رهبران فرانسه، شیلی، قطر و نیکاراگوا هستند. اما در بخش سخنرانی‌های بعد از ظهر در مجمع عمومی سازمان ملل که از ساعت 15 به وقت نیویورک برگزار می‌شود، نام محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، به عنوان ششمین سخنران و پس از همتای آرژانتینی او منتشر شده است. قرار گرفتن نام آقای احمدی نژاد پس از نستور کرشنر، رئیس جمهور آرژانتین، از آن رو حائز اهمیت است که از چند روز پیش به نظر می رسد چشم‌انداز روابط تهران بوئنوس آیرس به سخنان امروز این دو رهبر بستگی داشته باشد. چند روز قبل یکی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در بوئنوس آیرس، رئیس جمهور آرژانتین را از ایراد اتهام به ایران در مجمع عمومی سازمان ملل برحذر داشت و گفت اگر آقای کرشنر در نشست مجمع عمومی بر دخالت ایران در انفجار سال 1994 در مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس تاکید کند، این نشان می‌دهد که آرژانتین مدافع جنگ با ایران است. البته این اظهارات دیپلمات جمهوری اسلامی با واکنش مقامات آرژانتین مواجه شد. در انفجار 13 سال پیش یک مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس بیش از 85 نفر کشته شدند و همواره نام جمهوری اسلامی به عنوان یکی از عوامل اصلی این حادثه ذکر شده است. اما علاوه بر آقایان احمدی نژاد و کرشنر، در بخش دوم سخنرانی‌های امروز در مجمع عمومی سازمان ملل از جمله رهبران سنگال، افغانستان، آفریقای جنوبی، اندونزی و آنگولا به طرح ایده‌ها و نظراتشان خواهند پرداخت. ساعت 12 شب به وقت تهران برای سخنرانی آقای احمدی نژاد در مقر سازمان ملل متحد تعیین شده و امروز در مقر سازمان ملل همچنین تنها 3 رهبر جهانی برای گفتگو با خبرنگاران به کنفرانس خبری می روند. ابتدا خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو، نخست وزیر اسپانیا، که کنفرانس خبری وی از دقایق پیش آغاز شده، و پس از او نیکولاس سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، و در پایان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، قرار هست که وارد سالن کنفرانس خبری بشن و به پرسش‌های خبرنگاران از رسانه‌های مختلف جهانی پاسخ بدند. کنفرانس خبری آقای احمدی نژاد ساعتی پس از سخنرانیش، یعنی در ساعت 1 بامداد به وقت تهران خواهد بود.
با تشکر، نیما تمدن بود و مروری داشت بر اخبار مربوط به مجمع عمومی سازمان ملل متحد که ساعتی پیش در مقر این سازمان در نیویورک آغاز شد. ساعت 18:45 دقیقه به وقت تهران است. مجله شامگاهی امروز رادیو فردا را با گزارشی دیگر ادامه می دهیم. سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه کلمبیا نیویورک دیروز بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های کشورهای مختلف داشت و واکنش‌های متفاوتی را برانگیخته است. آرمان مصطفی گزارش می دهد.
مقامات رسمی اگر نگوییم سخنان محمود احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیای نیویورک را نادیده گرفتند، واکنش چندانی هم به آن نشان ندادند. شاید تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا را در این میان بتوان یک استثناء دانست. وی در پاسخ به این اعتراض که چرا به محمود احمدی نژاد اجازه داده شده است از تریبون‌های گوناگون در آمریکا برای تبلیغ نظراتش استفاده کند، چون این پاسخ داد:
ایالات متحده جایی است که مردم می‌توانند آزادانه نظراتشان را بیان کنند، حتی اگر در این نظرات نکاتی باشد که برای بخشی از مردم کفرآمیز باشد یا از سیاست‌های دولت آمریکا کاملا انتقاد کند. این نشانه آزادی بیان و نشانه دموکراسی است.
در سخنرانی و پرسش و پاسخ در دانشگاه کلمبیا، رئیس جمهوری اسلامی مطالب مناقشه برانگیزی مطرح کرد، از جمله علل اختلاف با آمریکا، علل تحریم جمهوری اسلامی، وجود آزادی کامل در ایران، ممنوعیت تحقیق درباره قتل عام یهودیان در جریان جنگ دوم جهانی و غیره. ولی آیا تحقیق درباره قتل عام یهودیان واقعا ممنوع است؟ در این باره علیرضا نوریزاده روزنامه‌نگار ایرانی در اروپا توضیح می‌دهد.
تا یه نیم قرن بعد از جنگ جهانی دوم، صدها بلکه هزاران ساعت فیلم‌های مستند تهیه شده از این جنایت، کتاب‌ها نوشته شده، تحقیق‌های زنده انجام شده از بازماندگان قربانیان هولوکاست.
در ایران محمد ملکی رئیس پیشین دانشگاه تهران به پیشنهاد رئیس جمهوری اسلامی برای تعیین تکلیف اسرائیل از طریق برگزاری رفراندومی با شرکت مردم فلسطین اشاره می‌کند و می‌پرسد اگر آقای احمدی نژاد به رفراندوم اعتقاد دارد چرا این کار را در ایران نمی‌کند؟
ایشون اگر واقعا راست میگن، اول از ایران خودمون شروع بکنن تا برای اونها هم درس بشه. سال‌هاست عده‌ای از شخصیت‌های ایرانی این تقاضا رو کردن که در ایران برای اینکه تکلیف مردم روشن بشه رفراندوم صورت بگیره، خود ما آزاد. البته سوالش این است که مردم این نظام و این قانون اساسی رو قبول دارن یا ندارن، میخوان یا نمیخوان.
در بخشی دیگر از سخنرانی دیروز در دانشگاه کلمبیا، رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت که در ایران آزادی کامل وجود دارد. در حالی است که هفته پیش روز 29 شهریور، سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعیه‌ای ادامه فشار بر روزنامه‌نگاران را محکوم کرد و بار دیگر ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه نامید. درباره وجود آزادی بیان در دانشگاه‌ها نیز محمد محسن سازگارا، استاد پیشین دانشگاه در ایران که اکنون در آمریکا به سر می‌برد، به رادیو فردا چنین گفت:
من خودم یک شاهد عینی هستم برای این ماجرا، برای اینکه روزگاری که حکومت غضب کرد در اکثر دانشگاه‌ها اجازه سخنرانی به بنده نمی‌دادند، بعد هم که دستگیرم کردند به کلی نمی‌گذاشتند. بلافاصله بعد از آزادی هم باز از رو نرفتم به دانشگاه تربیت معلم شهید تجاری، رفتم اجازه ندادند اونجا صحبت کنم. و امثال بنده خیلی زیاد هستند در میان سیاست پیشگان فعلی کشور ما و یا حتی نویسندگان و دگراندیشان کشور که در دانشگاه های ایران به اونها اجازه صحبت می‌دهند.
ویلیام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز از اینکه رهبران برخی از کشورها از آزادی بیان در آمریکا بهره می‌برند اما هم‌میهنان خود را از آن محروم می‌کنند، ابراز تأسف کرد.
It's a shame that for people like President Ahmadinejad,
رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد و شماری دیگر از رهبران که ما انتظار داریم به سختی از سیاست‌های آمریکا انتقاد کنند، در آمریکا مجازند و این حق را دارند، اما شرم‌آور است که آنها در بازگشت به کشورشان حق انتقاد کردن را از مردم خود سلب می‌کنند.
و باز در ایران، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز در جمع خبرنگاران در تهران گفت که توهین به رئیس جمهوری اسلامی در شأن دانشگاه نبود. اشاره آقای بروجردی به سخنان لی بالینجر رئیس دانشگاه کلمبیا بود که در سخنرانی خود در توصیف محمود احمدی نژاد گفته بود که او کسی است که همه علائم یک دیکتاتور حقیر و بیرحم را نشان می‌دهد. در این میان گروهی از ایرانیان نظرات خود درباره سخنان محمود احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا را روی سایت رادیو فردا منتشر کردند. از جمله یکی از کاربران که نام خود را ذکر نکرده با سخنان آقای کیسی موافق نیست و می نویسد دعوت از یک دیکتاتور که به ملت خود وعده دروغ می دهد، مخالفانش را سرکوب می کند و مردم کشورش را حتی در انتخاب پوشش آزاد نمی گذارد نشانه پایبندی به دموکراسی نیست. اما احسان از رفسنجان درست برعکس می نویسد آمریکایی ها خیلی کار خوبی کردند که به این به گفته او دیکتاتور اجازه دادند در آنجا آزادانه حرفایش را بزند.
سخنرانی دیروز آقای احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا بازتاب گسترده‌ای در نشریات انگلیسی زبان نیز داشت که شهران طبری مروری دارد بر برخی از این مطالب.
علاوه بر روزنامه‌ها و نشریات چاپ آمریکا، امروز تقریبا تمام روزنامه‌های معتبر غرب مطالبی درباره حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا دارند و چند و چون دعوت از سوی دانشگاهی که مهد آزادی بیان است را از کسی که او را سرکوبگر آزادی بیان می‌خوانند سبک سنگین می‌کنند. در آمریکا نیویورک تایمز به تنهایی 5 مقاله در این باره دارد و در لندن فاینانشل تایمز در کنار روزنامه‌های دیگر در 3 مقاله به جوانب مختلف حضور او در دانشگاه کلمبیا می‌پردازد. بسیاری از روزنامه‌ها با مردم نیویورک و حاضران در محوطه دانشگاه کلمبیا صحبت کرده نظرات آنها را منعکس کردند. برخی از نیویورکی‌ها می‌پرسند چطور احمدی نژاد که منکر هولوکاست یا پاکسازی قوم یهود از سوی آلمان هیتلری است در شهری که تعداد یهودیان آن از اسرائیل بیشتر است و محل بزرگترین حمله تروریستی یعنی 11 سپتامبر بوده باید صحبت کند. و برخی دیگر معتقدند درست به همین دلیل باید در همین شهر او را مورد مؤاخذه و سؤال قرار داد. نیویورک تایمز می نویسد محبته دانشگاه در بحث و اعتراض می جوشد و در مقاله دیگری می گوید احمدی نژاد در کلمبیا معما یا تفره رفتن و جروسلم پست می گوید دروغ بزرگ یا حقیقت خطرناک. اکثر روزنامه ها به این موضوع اشاره دارند که آیا دعوت از رئیس جمهوری که در کشورش آزادی وجود ندارد و خود او هولوکاست را کتمان می کند و خواهان از میان برداشتن اسرائیل است کار درستی بوده؟ روزنامه‌ها به موارد مختلف سوال و جواب با او پرداخته و تقریباً همگی بر تاکتیک‌های احمدی نژاد در تفره رفتن از پاسخ درست به سوال‌ها می‌پردازند. نیویورک تایمز در تحلیلی از این موضوع به دفاع از دعوت از رئیس جمهور ایران می‌پردازد و می‌گوید دلایل زیادی وجود دارد که بتوان سیاست‌ها و عملکردهای احمدی نژاد را محکوم کرد. مهمترین آن عدم وجود اولیه‌ترین حقوق شهروندی در ایران از جمله حق آزادی بیان است و درست به همین دلیل باید دانشگاهی مثل کلمبیا از او دعوت می‌کرد تا تعهد کشور ما را به آزادی بیان نشان دهد. هیچ راهی بهتر از این برای نشان دادن ورشکستگی آقای احمدی نژاد وجود نداشت. آن اپلبام تحلیلگر واشنگتن پست در مقاله‌ای تحت عنوان در نقش یک دموکرات در کلمبیا دعوت از احمدی نژاد را خطرناک می‌خواند و می‌گوید وقتی او سال گذشته کنفرانس هولوکاست را در ایران برگزار کرد گفت هدفش ایجاد فضای آزاد برای مخالفان دموکراسی غربی بود تا بتوانند نظر خود را آزادانه در ایران ابراز کنند. اکنون هم در نیویورک میگوید هدفش از این صحبت آن است که اطلاعات درست در اختیار مردم آمریکا بگذارد. خانم اپلبام این سخنان را مسخره میخواند و میگوید این نوع بازی ها نه تنها عصبانی کننده است بلکه خطرناک است، به خصوص وقتی از سوی کسی ابراز میشود که دانشگاهیان را به خاطر شرکت در کنفرانس و بحث آزاد به زندان میاندازد و دانشجویان را که همانند همین دانشجویان حاضر در دانشگاه کلمبیا هستند به خاطر ابراز عقیدهشان سرکوب می‌کند و شکنجه و زندان برایشان تدارک می‌بیند. او به اعدام‌ها و فشار بر مطبوعات و سرکوب زنان در ایران اشاره می‌کند و با لحنی انتقادآمیز از دعوت کلمبیا می‌گوید در چنین فضای کاملاً کودکانه است که تصور کنیم رئیس جمهور ایران در یک بحث جدی با دانشجویانی که به گفته لی بولینگر به قدرت منطق و دیالوگ مجهزند درگیر خواهد شد. خانم اپلبام مانند بسیاری دیگر از مخالفان دعوت از آقای احمدی نژاد می‌پرسد بهتر نبود که اصلاً او را نادیده می‌گرفتیم. با این حال می‌گوید حال که این دعوت شده دانشگاه کلمبیا نیز باید از او بخواهد به این دعوت پاسخ متقابل دهد. تحلیلگر واشنگتن پست معتقد است البته این اتفاق نخواهد افتاد و نتیجه می‌گیرد که دعوت از آقای احمدی نژاد آنطور که برخی می‌خواهند آن را بی اهمیت جلوه دهند نبوده.
مروری بود بر برخی از مطالب منتشر شده در نشریات انگلیسی زبان. با توجه به اینکه موضوع موجودیت اسرائیل و هولوکاست از مهمترین بخش‌های سخنان محمود احمدی نژاد در دانشگاه آمریکایی کلمبیا بود و ارزیابی می‌شود که وی امروز نیز در سخنرانی خود از پشت تریبون سازمان ملل متحد به این دو موضوع مهم هم بپردازد، رسانه‌های اسرائیل و مقامات این کشور بیشترین توجه خود را به سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به آمریکا مبذول داشتند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
حضور وزیر خارجه اسرائیل در تظاهرات روز گذشته نیویورک علیه سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران همراه با هزاران نفر از یهودیان آمریکایی در این گردهمایی اعتراضی به موضوع اصلی مورد توجه رسانه‌ها و مقام‌های اسرائیل مبدل شده است. همه رسانه‌های اسرائیل بخش‌های خبری شبان روز اخیر خود را با اخبار مربوط به این رخداد و محتوای سخنرانی محمود احمدی نژاد آغاز کردند. انتقادهای بسیار تندی که رئیس دانشگاه آمریکایی کلمبیا از رئیس جمهوری اسلامی ایران پیش از آغاز سخنرانی او به عمل آورد و از جمله محمود احمدی نژاد را یک دیکتاتور کوچک و ظالم نامید، از دامنه ناخرسندی شدید اسرائیلی ها و جوامع پرنفوذ یهودیان آمریکا از دانشگاه کلمبیا کم نکرده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، اکثر کسانی که در تجمع‌های اعتراضی دوشنبه در نیویورک علیه محمود احمدی نژاد شرکت کردند، از یهودیان آمریکا بودند. وزیر خارجه اسرائیل که برای نخستین بار شخصا در یک تظاهرات شرکت می‌کرد، در برابر تظاهرکنندگان در نیویورک از اینکه محمود احمدی نژاد هولوکاست را انکار می‌کند و موجودیت اسرائیل را نمی‌پذیرد، ابراز برآشفتگی کرد و مدعی شد که احمدی نژاد با درس تاریخ بیگانه است و باید تاریخ را به خوبی بیاموزد. محمود احمدی نژاد در سخنرانی خود در دانشگاه کلمبیا این دیدگاه را تکرار کرد که اگر حتی هولوکاستی هم رخ داده، مگر نه این است که میگویند هولوکاست در اروپا و به دست آلمانی ها صورت گرفته است، چرا تاوان آن را باید فلسطینی ها بپردازند؟ رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین تاکید کرد که موجودیت اسرائیل پذیرفتنی نیست، ولی گفت ما یهودیان را هم دوست داریم. وی اندیشه برگزاری رفراندوم برای تعیین سرنوشت سرزمین های فلسطینی و اسرائیل را تکرار کرد. هنگام سخنرانی او در دانشگاه کلمبیا در پارلمان اسرائیل، رئیس کنست پارلمان اسرائیل سخنرانی شدید و لحنی علیه روشنفکران غرب به عمل آورد و گفت صدای این روشنفکران در محکوم کردن اظهارات رئیس جمهوری اسلامی ایران خاموش شده است. 1500 نفر از دانشجویان دانشگاه کلمبیا یهودی هستند. روزنامه اسرائیلی هارتس امروز سه‌شنبه نوشته است که اسرائیل تنها بازنده حضور احمدی نژاد در نیویورک است. تحلیلگر این روزنامه نیز در مقاله‌ای محمود احمدی نژاد را در بیان دیدگاه‌هایش موفق و توانا توصیف کرده و نوشته است او نشان داد از استعداد خوبی برای تسلط بر صحنه برخوردار است. در این میان گروه یهودی بنیادگرای نتورکارتا اعلام کرده که رهبران آن امروز سه‌شنبه در نیویورک با محمود احمدی نژاد دیدار می‌کنند.
در ادامه مجله شامگاهی امروز به آلمان می رویم. یک نویسنده سرشناس آلمانی که چندی ابراز آمادگی کرده کتاب آیات شیطانی اثر سلمان رشدی را در مساجد آلمان بخواند و تفسیر کند، از سوی بنیادگرایان اسلامی تهدید به مرگ شده است. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
در پی اعطای لقب شوالیه از سوی ملکه انگلستان به سلمان رشدی و اعتراض و مخالفت کشورهای اسلامی نسبت به این اقدام، گونتر والراف، یکی از نویسندگان سرشناس و جنجالی آلمان که به زبان ترکی هم به خوبی صحبت می کند، اعلام آمادگی کرد در مسجدی در آلمان حضور یابد و در سلسله برنامه‌هایی به تجزیه و تحلیل کتاب آیات شیطانی بپردازد. کتابی که 18 سال پیش خشم آیت الله خمینی را برانگیخت و وی در فتوایی فرمان به قتل سلمان رشدی داد. حال پس از گذشت حدود 4 ماه از پیشنهاد گونتر والراف در مورد خواندن و تفسیر کتاب آیات شیطانی در مسجد، وی به دستگاه‌های امنیتی آلمان اطلاع داده است که از سوی بنیادگرایان اسلامی تهدید به مرگ شده است و کارشناسان امنیتی آلمان هم به گونتر والراف توصیه کردند این تهدید را جدی بگیرد. وی خواندن کتاب سلمان رشدی در مسجدها را نه به عنوان تحریک مسلمانان بلکه به عنوان روشنگری قلمداد کرده و میگوید مسجدها الا بر آن که عبادتگاه مسلمانان است، میبایستی مکانی برای فعالیت‌های فرهنگی و تبادل اندیشه هم باشد. پس از 18 سال که از فتوای قتل سلمان رشدی میگذرد، گونتر والراف، نویسنده سرشناس آلمانی، در گفتگو با خبرنگاران اعتراف کرده است که پس از صدور این فتوا، سلمان رشدی را برای یک مدت طولانی در خانهش در آلمان مخفی کرده بود و تا در آن زمان در مخالفت با این فتوا دست به گردآوری امضا در میان روشنفکران و مسلمانان زده بود. از دید و نگاه گونتر والراف اکثر مسلمانان جهان کتاب آیات شیطانی را نخواندند، از این رو مطالعه و تجزیه و تحلیل این کتاب در میان مسلمانان لازم و ضروری است. شهرام نیریان، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران و 17:30 به وقت اروپای مرکزی. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ادامه دهیم، محمد زرقامی نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه که با هم می‌شنویم.
خبرها را با اخباری در ارتباط با سخنرانی امروز جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز می‌کنیم. آقای بوش سخنان خود را با اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر آغاز کرد و گفت که باید برای پیشبرد ایدئال‌ها و اهداف این اعلامیه و مبارزه با ایدئولوژی‌های افراط‌گرایانه به طور جمعی تلاش کرد.
First mission of the United Nations requires liberating people from tyranny and violence. The first article of the Universal Declaration begins all human beings are born free. آقای بوش
مشخصاً به میانمار که او از آن با نام برمه یاد کرد، ایران، سوریه، بلاروس و زیمبابوه اشاره کرد. رئیس جمهوری آمریکا با حمایت از جنبش دموکراسی خواهی در میانمار برقراری تحریم‌های تازه‌ای را علیه حکومت آن اعلام کرد. رئیس جمهوری آمریکا اشارات چندانی به ایران نداشت و بیشتر به حمایت از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی بیان، مذهب و اجتماعات بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخت. جورج بوش همچنین از عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که جایگزین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل شده است، انتقاد کرد. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به عراق، افغانستان و لبنان گفت که افراط‌گرایان می‌کوشند مانع از انجام تحولات دموکراتیک در این کشورها شوند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز امشب در اجلاس سخنرانی می‌کند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا که قرار بود در جلسه فردا سخنرانی کند، اعلام کرده است که به دلیل برنامه قبلی نمی‌تواند در آن جلسه حاضر شود و وزیر خارجه ونزوئلا به جای او سخنرانی خواهد کرد. آقای چاوز سال گذشته جورج بوش را شیطان خوانده بود. قرار است محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه به ونزوئلا برود. به گفته نیکولاس برنز معاون وزارت خارجه آمریکا، مذاکرات 5 عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته در سطح مدیران کل وزارتخانه‌های خارجی این کشورها در نیویورک برگزار می‌شود. نیکولاس برنز افزود که نتیجه این مذاکرات دو روزه روز جمعه آینده در ملاقات وزیران خارجه این کشورها در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بررسی می شود. معاون وزارت خارجه آمریکا مذاکرات جمعه پیش را در این زمینه سازنده و جدی توصیف کرد. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز اعلام کرده است که از آغاز مهر ماه 3 روز پیش 100 لیتر بنزین به سهمیه سوخت خودروهای شخصی افزوده شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این سهمیه فقط برای مصرف در فصل پاییز در نظر گرفته شده و قابل انتقال به ماه‌های بعد نیست. ستاد اجرای سهمیه بندی بنزین در ایران مدتی پیش اعلام کرده بود که به خودروهای شخصی تا سقف 100 لیتر برای انجام مسافرت‌های تابستانی سهمیه بنزین داده می‌شود. مسئولان وزارت گردشگری ایران بارها شکایت کرده بودند که سهمیه بندی بنزین سبب کاهش مسافرت‌های تابستانی شده است. دولت محمود احمدی نژاد از 5 تیر ماه امسال طرح سهمیه بندی بنزین را به اجرا گذاشته است که با اعتراض‌های زیادی روبرو شده و مسئولان ستاد بررسی نحوی اجرای سهمیه بندی بنزین مجبور شدند در مواردی سهمیه بنزین خودروها را افزایش دهند. و در آخرین خبر از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در آغاز 62 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در سخنرانی خود گفت که جهان با چالش‌های ترسناکی روبروست.
با سپاس، نگاهی بود بر مهمترین خبرهای جهان، ایران و جهان تا این لحظه با محمد زرقامی در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. نخست وزیر ایتالیا خواستار توقف مجازات اعدام در جهان شد. ترکیه در 20% سود بهره برداری از حوزه گازی پارس جنوبی ایران سهیم می شود. دولت ارمنستان طرح جدید راه آهن ارمنستان به ایران را بررسی می کند. خلاصه ای از گزارش سازمان خانه آزادی را می شنویم درباره روند دموکراسی و مملکت داری در چندین کشور جهان. مروری داریم بر نارامی‌های میانمار و تازه‌ترین خبرهای ورزشی را خواهیم شنید. رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا محور سخنرانیش در 62مین مجمع عالی سازمان ملل متحد را لغو مجازات اعدام و یا حداقل عدم اجرای این و یا حداقل عدم اجرای چنین احکامی قرار داده است. ایتالیا در نظر دارد مصوبه‌ای در این باره را در ماه اکتبر به رأی عمومی در سازمان ملل متحد بگذارد. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت، گزارشگر رادیو فردا در روم.
دوشنبه نخست وزیر ایتالیا رومانو پرودی با دبیرکل سازمان ملل متحد بان کی‌مون دیدار داشت. در این دیدار لغو مجازات اعدام و یا عدم اجرای این چنین احکامی در سراسر جهان محور گفتگوها را تشکیل می‌داد. رومانو پرودی بنابر آنچه محافل دیپلماتیک ایتالیا می‌گویند، توانست حمایت دبیرکل سازمان ملل متحد را برای به رأی گذاردن مصوبه‌ای در ماه اکتبر به دست آورد. سخنگوی بان کی‌مون در خاتمه این دیدار گفت مواضع دبیرکل سازمان ملل متحد در این زمینه تغییری نیافته است. بان کی‌مون در ماه ژانویه گذشته از لغو مجازات اعدام پشتیبانی کرده و گفته بود زندگی ارزشمند است و باید به هر نحو از آن حمایت کرد. رومانو پرودی سه‌شنبه صبح در دیدار با خبرنگاران رسانه‌های ایتالیایی که او را در سفر به نیویورک همراهی می‌کنند گفت لغو مجازات اعدام یکی از اولویت‌های سیاست خارجی دولت ایتالیا است و ما از هیچ کوششی برای به تصویب رساندن مصوبه‌ای در این رابطه از سوی سازمان ملل متحد کوتاهی نخواهیم کرد. در گذشته یک بار دیگر نیز ایتالیا سعی کرده بود این چنین قطعنامه‌ای را در سازمان ملل متحد به تصویب برساند، ولی کن این تلاش با شکست روبرو شده بود. برای تصویب این چنین مصوبه‌ای ایتالیا باید پشتیبانی 2/3 از 192 کشور عضو را به دست آورد. ایالات متحده آمریکا، چین، ایران و عربستان سعودی جبهه مخالفین این چنین مصوبه‌ای را رهبری می‌کنند و از همکنون اعلام کردند از هیچ تلاشی برای جلوگیری از تصویب این چنین قطعنامه‌ای خودداری نخواهند کرد. ایتالیا خود را پرچمدار مبارزه با مجازات اعدام می‌داند و از سال 1999 میلادی هر بار که حکم اعدامی لغو می‌شود و یا کشوری به جبهه مخالفین مجازات اعدام می‌پیوندد، بنای تاریخی کلیزه روم نورافشان می‌شود. این بنا که در روم باستان گلادیاتورها در آن به مصاف یکدیگر می‌رفتند و حیوانات درنده را به جان پیروان مسیح می‌انداختند، نماد مخالفت با مجازات اعدام به حساب می‌آید. دوکنشین توسکانی در ایتالیای مرکزی اولین کشوری بود که در سال 1786 میلادی شکنجه و مجازات اعدام را از قوانینش حذف کرد و هر سال 30 نوامبر به این مناسبت در سراسر این ایالت مراسم ویژه برگزار می شود. در سال 2005 میلادی این مراسم در محکومیت مجازات های اعدام و سنگسار در جمهوری اسلامی ایران برگزار شدند و احتمالاً امسال نیز موج جدید اعدام ها در ایران موضوع اصلی مراسم 30 نوامبر توسکانی خواهد بود. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
به ترکیه می رویم. ترکیه در 20% سود بهره برداری از حوزه گازی پارس جنوبی ایران سهیم خواهد شد و حق اکتشاف و بهره برداری مشترک از گاز ایران را نیز دارا می شود. به رغم مخالفت ایران با پیشنهادهای ترکیه، جمهوری اسلامی برای فروش گاز خود به اروپا با توجه به فشارهای آمریکا راهی جز پذیرفتن خواستهای ترکیه را ندارد. علی جوانمردی، گزارشگر رادیو فردا در ترکیه، گزارش می دهد.
ترکیه با استفاده از وضعیتی که ایران در نتیجه تحریم‌های آمریکا با آن مواجه شده، خواست‌های خود را در زمینه گاز طبیعی بر جمهوری اسلامی تحمیل می‌کند. شرکت نفت و گاز آنونیم ترکیه اعلام کرده در چند مرحله 3 میلیارد و 600 میلیون دلار در حوزه گازی پارس جنوبی ایران سرمایه گذاری می‌کند و متقابلاً در 20% سود بهره برداری از گاز این حوزه سهیم خواهد بود. ایران به رغم مخالفت با 20% شراکت ترکیه در بهره برداری از گاز حوزه پارس جنوبی، بالاخره آن را پذیرفته است. به گزارش آژانس خبر ترک، طبق توافقات گازی اخیر میان ترکیه و ایران، در سال 35 میلیارد متر مکعب گاز ایران و ترکمنستان از طریق ترکیه به اروپا منتقل می شود و قرار است 14 تریلیون متر مکعب گاز حوزه پارس جنوبی ایران از ترکیه به اروپا منتقل گردد که روزانه 56 میلیون متر مکعب و در سال 20 میلیارد متر مکعب گاز خواهد شد. وزارت انرژی ترکیه اعلام کرده هلمی گولر وزیر انرژی پس از ماه رمضان گفتگوهای خود درباره گاز را با مقامات ایرانی از سر می‌گیرد. در این میان نکته جالب توجه آن است که ترکیه خواستهای خود را که خارج از نرمهای معمول هستند بر ایران تحمیل می کند. روزنامه زمان وابسته به حزب عدالت و توسعه در شماره روز سه‌شنبه 25 سپتامبر نوشته است ایران و ترکیه هنوز در خصوص نحوه انتقال و فروش گاز به توافق نرسیدند. ایران میگوید تنها حق ترانزیت گاز را به ترکیه میپردازد، اما ترکیه با رد پیشنهاد ایران خواستار شراکت در فروش گاز شده است. یک مقام مسئول در وزارت انرژی ترکیه که نخواست نامش فاش شود به روزنامه زمان گفته است ایران چاره‌ای جز پذیرفتن پیشنهاد ترکیه را ندارد، زیرا اگر ترکیه نباشد ایران با توجه به مخالفت آمریکا نمیتواند گاز خود را به اروپا بفروشد. این مقام مسئول فاش کرده در قرارداد گازی ترکیه با ایران مقرر شده ترکیه امتیاز اکتشاف و استخراج گاز ایران را دارا باشد و سه فاز اصلی میدان گازی پارس جنوبی ایران به ترکیه واگذار می‌گردد. آمریکا مخالف این قرارداد است، اما ترکیه از این مخالفت‌ها برای بهره برداری بیشتر از گاز ایران استفاده به عمل می‌آورد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
ساعت 19 و 11 دقیقه به وقت تهران است. در ادامه مجله شامگاهی امروز به ارمنستان می رویم. وزیر حمل و نقل و ارتباطات ارمنستان امروز سه‌شنبه در مسکو گفت دولت این کشور طرح جدید راه آهن ارمنستان به ایران را مورد بررسی قرار می دهد. در همین حال وزارت حمل و نقل و ارتباطات روسیه نیز اعلام کرد شرکت راه آهن روسیه در زمان حاضر سرگرم ساخت راه آهن برای اتصال بندر اولیا در دریای خزر به شبکه سراسری راه آهن این کشور است. به عقیده مقامات این وزارتخانه با تحقق این طرح حمل و نقل کالا به ایران حمل و نقل کالا به ایران به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت. مانی کسروی گزارشگر رادیو فردا در مسکو گزارش می‌دهد.
وزیر حمل و نقل ارمنستان می‌گوید طرح جدید راه آهن ارمنستان به ایران بدون عبور از خاک ترکیه و یا جمهوری آذربایجان در نظر گرفته شده است. آرتور سرکیسیان امروز شنبه در نشست مشترک با مسئولان شرکت خطوط راه آهن روسیه گفت این طرح در مرحله بررسی‌های فنی و اقتصادی قرار دارد و در آن امکان پیوستن به خط آهن گرجستان، آبخازیا و روسیه نیز در نظر گرفته شده است. این مقام ارمنی با اشاره به موقعیت مهم ژئوپلیتیک ارمنستان گفت کشورش در تقاطع راهگذرهای شمال جنوب و شرق با غرب قرار گرفته و تأسیسات حمل و نقل آن میتواند به توسعه راهگذرهای مذکور کمک کند. آقای سرکیسیان با اشاره به اختلافات سیاسی ارمنستان با جمهوری آذربایجان و ترکیه گفت ارتباط ریلی ارمنستان با این دو کشور عملاً پس از فروپاشی شوروی قطع شد. ارتباط ریلی بین ایران و ارمنستان نیز به دلیل قطع ارتباط بین ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان قطع شده است. در همین حال بخش مطبوعاتی وزارت حمل و نقل و ارتباطات روسیه امروز سه‌شنبه اعلام کرد ارتباط ریلی میان ایران و فدراسیون روسیه با استفاده از کشتی‌های ویژه حمل واگن بین برادر دو کشور در دریای خزر تا پایان سال جاری میلادی برقرار می شود. در بیانیه این وزارتخانه که امروز منتشر شد آمده است طرح مربوط در دیدار ایگور لویتین وزیر حمل و نقل روسیه و آناتولی گوژوین استاندار استان آستراخان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان در این نشست اعلام کردند که شرکت راه آهن روسیه در زمان حاضر سرگرم ساخت راه آهن برای اتصال بندر اولیا در دریای خزر به شبکه سراسری راه آهن این کشور است. به گفته آنها انتظار می‌رود که این بندر تا پایان سال 2007 میلادی به شبکه راه آهن روسیه متصل شود. هزینه ساخت این راه آهن بالغ بر 200 میلیون دلار بوده است. آقای گوژوین گفت در صورت استفاده از این خط آهن میزان حمل کالا از بندر اولیا به ایران در سال 2008 میلادی به 3 برابر افزایش یافته و افزون بر 2 میلیون و 100,000 تن خواهد شد. مانی کسروی، مسکو.
روزنامه فاینانشال تایمز در شماره امروز سه‌شنبه خود مطلبی را درباره گزارش تهیه شده توسط سازمان خانه آزادی منتشر کرده است. این گزارش مروری دارد بر روند دموکراسی و مملکت‌داری در ده‌ها کشور جهان از جمله ایران. به گزارش منتشر شده در شماره امروز روزنامه فاینانشال تایمز به نوشته مطلب تحقیقی سازمان خانه آزادی، شمار کشورهای دارای دموکراسی و مملکتداری مناسب در جهان در حال کاهش است. این گزارش که توسط فریدام هاوس یا خانه آزادی که یک سازمان تحت حمایت دولت آمریکاست تهیه شده، نتیجه گیری می کند که وضعیت حقوق بشر و اداره مملکت در روسیه و ایران بدتر شده است. این گزارش می گوید به رغم وعده‌های انتخاباتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، فساد در ایران وخیم‌تر شده است. گزارش فریدام هاوس همچنین نشان می‌دهد که کشورهای جهان با بروز کردن و مدرن کردن بخشی از اقتصاد خود و همزمان نگه داشتن کلید اصلی و مرکزی در دست دولت از الگوی چین و روسیه پیروی می‌کنند. طبق گزارش روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از فریدام هاوس، لیبی، تونس و الجزایر از جمله کشورهایی‌اند که همزمان با حفظ فشارهای سیاسی به موفقیت‌های اقتصادی نائل شدند. به نوشته این گزارش، مصر به لحاظ اقتصادی ناموفق عمل کرده و فشارهای سیاسی نیز در این کشور افزایش یافته است و روند توسعه دموکراتیک در تایلند و بنگلادش به دنبال کودتا متوقف شده است. به نوشته فاینانشال تایمز، مرور عملکرد 30 کشور جهان در گزارش سازمان فریدام هاوس پیشاپیش سخنرانی روز سه‌شنبه جورج بوش در مجمع عمومی سازمان ملل درباره برنامه‌اش برای آزادی جهان منتشر می‌شود. جورج بوش در آغاز دور دوم ریاست جمهوریش وعده داد که آمریکا تلاش خواهد کرد تا به ظلم در جهان پایان دهد. به نوشته فاینانشال تایمز، اما سازمان خانه آزادی در گزارش خود آنچه را که بقای مدل کاپیتالیستی قدرت استبدادی در قرن 21 می‌خواند برجسته می‌سازد و می‌گوید چین پرچم‌دار این مدل است. این گزارش می‌گوید روسیه نیز با پیروی از الگوی مشابه و شکوفایی اقتصادی سعی کرد کاری کند که فشارهای موجود بر اصلاحات سیاسی در کمترین حد نمود داشته باشند. این گزارش ادعا می‌کند که روسیه بیشتر شبیه رژیم‌های استبدادی آسیای مرکزی است تا کشورهای دموکراتیک شرق اروپا. گزارش فریدام هاوس آستانه انتخابات احزاب در پارلمان روسیه، ظرفیت دادن مجوز به رسانه‌ها، فساد مالی و اداری و نبود عدالت و نابرابری حقوق را برجسته می‌سازد. این گزارش درباره ایران می‌نویسد فساد مالی در این کشور افزایش یافته، نرخ خصوصی سازی برای برخی خریداران قطع شده و میلیاردها دلار سپرده‌گذاری حاصل از عایدی فروش نفت در خزانه‌داری مملکت آن را بسیار شکننده ساخته است. این گزارش می‌افزاید محدودیت آزادی بیان از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سال 2005 تشدید شده است. گزارش فریدام هاوس که روزنامه فاینانشال تایمز به آن پرداخته، همچنین درباره ایران می‌گوید به ویژه روزنامه‌نگاران جوان‌تر و کمتر شناخته شده از خطر دستگیری و بازداشت‌های سلیقه‌ای و دلبخواه در امان نیستند. این گزارش می‌افزاید در ایران چهره‌های دانشگاهی و سازمان‌های غیردولتی مرتبط با خارج به شکل فزاینده‌ای به قانون‌شکنی از طریق انجام جرائم سیاسی متهم شده‌اند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
به میانمار می رویم. با اوجگیری اعتراض‌های مخالفین حکومت نظامی در میانمار یا برمه سابق، پیش‌بینی می‌شود جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنان امروزش در مجمع عمومی سازمان ملل جامعه جهانی را به اعمال مجازات‌های علیه دیکتاتوری نظامی در میانمار فراخواند، که این اتفاق هم افتاد. همونطور که شنیدیم، جورج بوش در سخنرانی امروز خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ساعتی پیش سخنانی را درباره میانمار ایراد کرد. به گزارش سعیده هاشمی در این باره گوش می‌کنیم.
این اقدام آمریکا به دنبال اعتراض‌های گسترده مردمی و تظاهراتی صورت می‌گیرد که به رهبری راهبان بودایی از اواسط ماه سپتامبر در یانگون، بزرگترین شهر میانمار و پایتخت سابق این کشور، در جریان است. اعتراض‌های اخیر در میانمار از روز چهارشنبه 19 سپتامبر آغاز شد و به یکی از بزرگترین اعلام نارضایتی‌ها از حکومت 20 ساله ارتش بر این کشور تبدیل شده است. پیوستن راهبان بودایی به اعتراضات مردمی جان تازه‌ای به مخالفت‌ها علیه دولت نظامیان بخشیده است که از یک ماه پیش و در واکنش به بالا رفتن قیمت سوخت و سایر مایحتاج روزانه آغاز شد. در این میان برخی احتمالات قوت گرفته است مبنی بر اینکه اعتراضات اخیر مردم میانمار نسبت به بالا رفتن قیمت‌ها ممکن است سرآغاز یک انقلاب ملی علیه حکومت نظامی میانمار باشد. امروز سه‌شنبه در یک حرکت اعتراضی دیگر، 10,000 راهب بودایی با شعار دموکراسی دموکراسی به طرف میدان اصلی یانگون راهپیمایی کردند. بنابر گزارش خبرگزاری ها این گردهمایی گسترده پس از آن صورت گرفت که حکومت نظامی میانمار تهدید کرد که برای خاموش کردن موج ناآرامی های اخیر در این کشور از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد. اما به گفته یکی از شاهدان عینی امروز نشانه ای از حضور سربازان یا نیروی نظامی در خیابان‌های یانگون وجود نداشت و مردم نیز بدون ترس صفی طولانی را در خیابان‌های منتهی به میدان اصلی شهر تشکیل داده بودند. اکثر جمعیت 55 میلیون نفری میانمار پیرو دین بودایی هستند و راهبان بودایی در این کشور احترام بسیار زیادی دارند. حکومت میانمار که تا سال 1989 میلادی برمه خوانده میشد، از سال 1962 میلادی به دست نظامیان است. پیش از این در اواخر دهه 80 یک سلسله اعتراضات مردمی در میانمار صورت گرفت. آقای خاف سردبیر فرستنده رادیو تلویزیونی صدای آزادی برمه که در نروژ قرار دارد با مقایسه اعتراض‌های کنونی با دهه‌های گذشته می‌گوید
The one thing different the ADA and now that very difficult from the military to control you know.
مسئله ای که اعتراض‌های امسال را با اعتراض‌های سال 1988 متمایز می‌کند این است که رژیم نظامی میانمار امکان کنترل دیگر ندارد. 19 سال پیش رژیم همه چیز را زیر کنترل خود داشت و هیچ کس از رویدادهای درون میانمار اطلاعی نداشت، اما اکنون رژیم امکان کنترل ندارد.
در اواخر دهه 80 میلادی این اعتراض ها موجب شد تا گروهی از نظامیان با وعده برپایی انتخابات آزاد و نوشتن قانون اساسی جدید شورایی برای اداره کشور تشکیل دهند. این شورا در سال 1992 میلادی انتخابات پارلمانی برگزار کرد، اما نتیجه انتخابات که نشان دهنده پیروزی قاطع حزب اتحاد برای دموکراسی بود از سوی ژنرال تانشوه ملغا شد و وی شخصا از آن روز تا امروز قدرت را در میانمار قبضه کرده است.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در سخنانش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار اعمال تحریم‌های بیشتری بر میانمار شد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی
ساعت 10 شب درود بر شما
که بامداد سلام ملی ساعت 8 شب با
تازه ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها
گزارش های خبری متنوع
تازه های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی
www.radiofarda.com
به گزارشی دیگر توجه کنید. همزمان با 30 سالگرد درگذشت یکی از نامدارترین خوانندگان اپرا ماریا کالاس در ایتالیا با برگزاری چند نمایشگاه و کنسرت و اکران فیلمی از این خواننده یونانی تبار که ستاره اپرای اسکالا میلان بود تقدیر به عمل می آید. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت گزارشگر رادیو فردا در روم.
ماریا آنا سسیلیا کالوگروپولوس معروف به ماریا کالاس که به او القاب گوناگونی چون صدای الهی داده بودند 16 سپتامبر 30 سال پیش در شهر پاریس در انزوای کامل چشم از جهان بست. ماریا کالاس 2 دسامبر 1923 میلادی در قلب شهر نیویورک در خیابان پنجم در یک خانواده مهاجر یونانی پا به جهان گذاشته بود. ماریا کالاس تنها زمانی که همراه مادرش به یونان بازگشت در آتن آموزش موسیقی و آواز را در سال 1937 میلادی آغاز نمود. با آغاز جنگ جهانی دوم و اشغال یونان کنسرواتوار آتن نیز تعطیل شد و کالاس تنها در خاتمه جنگ بار دیگر این کلاس ها را از سر گرفت و در سال 1941 میلادی برای اولین بار به یک تئاتر برای هنرنمایی قدم گذاشت. ماریا پس از بازگشت به نیویورک و اقامت کوتاهی در این شهر با آرزوی خواندن در اپرای اسکالای میلان با 50 دلار در جیب به ایتالیا آمد و در شهر ورونا در شمال این کشور اقامت گزید. در این شهر بود که جهان با صدای سحرانگیز این خواننده توانا آشنا شد. سال پس از اولین کنسرت ماریا گالاس در ورونا بالاخره آرزوی او برآورده شد و به دعوت پدر نورالیسم ایتالیا لوکینو ویسکونتی به میلان رفت تا در اپرای آیدا نقش اول را به عهده گیرد. اپرایی که متاسفانه به روی صحنه نرفت، هرچند که بالاخره ماریا گالاس با تریستان و ایزوتا وارد کعبه دوستداران اپرا یعنی اسکالا شد. ایتالیایی البته هرگز ماریا گالاس را خارجی به حساب نیاوردند و او را همیشه شهروند خود دانستند و در این روزها به مناسبت 30 سالگرد وفاتش مراسم بسیاری را تهیه دیدند که در اوایل ماه جاری سپتامبر با اکران فیلم کالاس در جریان آخرین جشنواره سینمایی ونیز آغاز شد. این فیلم که توسط فیلیپ کولی کارگردانی شده است در سالن اپرای اسکالا نیز به نمایش در خواهد آمد. مسئولین اسکالا برای بزرگداشت این خواننده توانا کتاب مصور بسیار زیبایی را با عنوان ماریا گالاس و سالهای اسکالا به بازار فرستادند که با وجود بهای سنگینش بلافاصله نایاب شد. در ونیز نمایشگاهی از لباسها، زیورالات و نامه‌های ماریا گالاس تشکیل شده است که تا 14 نوامبر میتوان از آن بازدید به عمل آورد. شبکه‌های تلویزیونی نیز با پخش مجدد فیلم‌هایی که در آرشیو در رابطه با ماریا دارند از او تجدید به عمل می‌آورند و کلیه اپراهایی که این خواننده در آنها شرکت داشته است نیز بار دیگر به صورت سی دی و یا دی وی دی روانه بازار شده اند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
و اما نوبت میرسد به تازه ترین خبرهای جهان ورزش. فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش.
5 سال از پایه‌گذاری مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به شکل جدید می‌گذرد و تیم‌های باشگاهی ایران تاکنون موفقیتی در آن کسب نکرده‌اند. در 4 دوره گذشته لیگ قهرمانان، العین امارات، الاتحاد عربستان 2 بار و چونگوک موتورز کره جنوبی صاحب جام قهرمانی شدند. تیم پاس فصل گذشته تا مرحله 1/4 نهایی این بازی‌ها جلو آمد، اما در این مرحله با تحمل یک شکست دور از انتظار در ورزشگاه خانگیش در ایران در برابر العین امارات از دور رقابت‌ها کنار رفت و در فصل جاری لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا که با حذف ناباورانه استقلال تهران از سوی کمیته اجرایی این مسابقات همراه بود، سپاهان تنها نماینده فوتبال ایران در 5th دوره جام باشگاه‌های قاره کهن است. سپاهان اصفهان در دور مقدماتی این بازی‌ها مقتدرانه با گذشتن از صد تیم‌های الاتحاد سوریه، العین امارات و الشباب عربستان قدم به مرحله 1/4 نهایی گذاشت تا در این دور حریف بازیکنان چشم بادامی کاوازاکی ژاپن شود. تیم سپاهان در بازی رفت مرحله 1/4 پایانی هفته گذشته در ورزشگاه فولادشهر با تیم کاوازاکی به نتیجه مساوی بدون گل رسید تا فردا در دیدار برگشت با کسب پیروزی یا حداقل 1 تساوی با گل به دور نیمه نهایی صعود کند. دیدار تیم‌های سپاهان و کاوازاکی بعد از ظهر چهارشنبه در ورزشگاه خانگی کاوازاکی با قضاوت سعد کمیل داور کویتی برگزار خواهد شد. در لیگ‌های فوتبال باشگاهی اروپا امشب در آلمان، انگلیس و اسپانیا بازی‌های میان هفته برگزار می‌شود. در آلمان امشب هفته 7 بوندسلیگا با برگزاری 4 مسابقه آغاز می‌شود که طی آنها دورتموند با هامبورگ، دویسبورگ با شالکه، هرتا برلین با هانزا روستوک و وولفسبورگ با وردر برمن به مسافه هم می‌روند. فردا شب هم 5 دیدار دیگر هفته 7 در برنامه است که در چند بازی مهم هانوفر تیم وحید هاشمیان در خانه آرمینیا بیلفلد بازی دارد. آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی‌کیا میزبان کارلسروه است و بایر مونیخ هم میزبانی انرژی کاتبوس را عهده دارد. در انگلیس امشب دور سوم از مسابقات جام حذفی اف ای کاپ آغاز می‌شود که در 2 بازی مهم آرسنال در ورزشگاه امارات شهر لندن میهماندار نیوکاسل است و لیورپول به دیدار ریدینگ می‌رود. و در اسپانیا امشب هفته 5 رقابت‌های لالیگا با برگزاری تک دیدار سویل با اسپانیول آغاز می‌شود. 7 مسابقه دیگر این هفته فردا شب انجام می شود که طی چند نبرد حساس
والنسیا با خطافه و بارسلونا با زاراگوزا رو در روی یکدیگر سفارایی می‌کنند و در آخرین مسابقه هفته پنجم لالیگا پنج شنبه شب رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو میهماندار رئال بتیس خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز می‌رسیم. با سپاس از همراهیتان، مریم منظوری هستم و آرزو می‌کنم اوقات خوشی داشته باشید.